بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. معنای لغوی و عرفی امر را اجمالاً دیروز بررسی کردیم و ما در اصطلاح ببینیم آیا به همون معنای لغوی و عرفیش باقی مونده یا نه در اصطلاح معنای جدیدی داره و نقل شده به معنای جدید. مرحوم آقای آخون می فرماید که یه چنین نقلی شده که بالاتفاق پذیرفتن همه که امر حقیقت هست در قول مخصوص. منظور از قول مخصوص همون مثلا صیغه امر، شکلهای مختلف صیغه امر در زبان متکلم جاری میشه. خب مرحوم صاحب فصول هم چنین چیزی رو مطرح کرده که پذیرفته این را که بله این حقیقت در قول مخصوصه، ولی در غیر از اون مجازن استعمال میشه. در صفحه 63 فصول الفصول الغربیه. خب اگر چنانچه این رو بپذیریم در اصطلاح امر از معنای لغوی خودش نقل شده باشه و حقیقت شده باشه به قول مخصوص، وضع شده باشه به قول مخصوص، عملا این معنای حدسی خودش رو از دست میده دیگه، اشتباهات از اون چیه نمیشه مشتق بشه چیزی حقیقتاً وضع شده به یک قول مخصوص. اونطور مرحوم آقای آخون میفرماید ممکن که منظورش این باشه که امر حقیقت است در طلب، اونطور طلب با قول مخصوص صورت میگیره، به طوری که همین را هم مرحوم آقای آخون تأیید میکنه. بعد خیلی از بزرگان از شاگردهای ایشون و در تقریرات هم همین رو قبول میکنن که امر حقیقت باشه در همون طلب، طلب کردن معنای حدسی داشته باشه، اشتقاقاتی که از اون صورت میگیره امره یا امر و آمر در معنای اصطلاحی هم همین محفوظه، زمش هم اوامر میشه. و ایشون میفرماید ما لا مشاهده فی الاصطلاح، حالا چنین نقلی را نقل شده باشه و این نقل مورد قبولم باشه، به نظر میاد که ما قول بهتر و قول صائب همین باشه، امر حقیقت در طلب هست در اصطلاح اصول، حقیقت در طلب، اون تو طلب به قول مخصوص که با یک شرایط خاصی اگر این طلب از آمر به مأمور صادر بشه معنای خاص خودشو داره. و این قول قول صائبی به نظر میرسه و اشکال مهمی هم به این ندیدم در بین کلمات بزرگان این است که بیان ایشون این هست، پس بنابراین از معنای لغوی به احتمال زیاد نقل نشده به یک معنای جدید، اصطلاحی جدید. در معنای اصطلاحیش هم همون معنای لغوی خودش، طلب کردن، منتها طلب به قول مخصوص با شرایط مخصوصی که داره. البته اگر چنانچه ما بپذیریم این مسئله رو، خب همین میشه. اگر نپذیریم، خب در معانی مختلف این استعمال شده. آیا به یکی وضع شده در دیگری مجازه، یا به هر تک تک این معانی وضع شده مشترک لفظیه، یا در به یک معنای جامعی وضع شده مشترک معنوی باشه، خب روشن نیست. روشن نیست. در نتیجه اگر امری در کتاب یا سنت ما ببینیم، اگر بگیم که در اصطلاح همون به معنای طلب کردن با قول مخصوص با اون شرایطی که داره، حقیقت در یک معنا خواهد داشت، خب این خیلی ما را راحت میکنه. اگر نه این را نپذیریم، در نتیجه این چنین بشه که این در معانی مختلف استعمال میشه، آیا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است، یا به یکی وضع شده در معانی دیگر مزازن استعمال میشه، روشن نیست برای ما. عملا این امر میشه مجمل، نمیتونیم به عنوان دلیل اجتهادی به این نگاه کنیم. رجوع میکنیم به اصول عملیه، اصول عملیه مراجعه میکنیم. به حالا اگر این حکم حالت سابقه داشته باشه، بتونیم زمینه استصحاب فراهم بشه، از استصحاب استفاده بکنیم. اگر نه حالت سابقه نداشته باشه، مسئله شک در تکلیف باشه، مسئله براءت، شک در مکلف و به باشه، دیگه عملا به اصول عملیه باید مراجعه بکنیم. به عنوان یک دلیل اجتهادی اگر این امر روشن، سرنوشتش روشن نشه به چه معنا هست در اصطلاح، اگر در کتاب و سنت استعمال شد، دلایلی که آورده شده مثلا مشترک معنوی بهتر از مشترک لفظی، چون در مشترک لفظی تعدد وزن لازم داره، اصل عدم تعدد وزن، ولی در مشترک معنوی این نیست، یا مثلا اگر مشترک معنوی را نپذیریم لازم میشه که در یکی حقیقت باشه در معانی دیگر مجاز باشه، و مشترک معنوی بهتر از پذیرفتن حقیقت و مجاز. مرحوم آقای آخون میفرماید که اینا یک دلایل غیر موجه است، ما نمیتونیم اینا را بپذیریم و هیچ گونه رجحانی هم نداره. پس بنابراین ما اگر بتونیم خودمون رو قانع بکنیم که در معنای اصطلاحی همون معنای لغوی رو داره، طلب کردن، اون دو طلب کردن به قول مخصوص با صيغه امری که آمر آمرانه از مأمور مسئولیتی رو، تکلیفی رو میخواد، اگر به این معنا برسیم و در نتیجه با این معنا که ببینیم در چه معنای ظهور داره، به طور که مرحوم های آخوند به همین نتیجه میرسه، ادعا میکنه که وجوب از امر تبادر میکنه، وجوب از امر تبادر میکنه و دلایل متعدد دیگر هم اقامه میکنه. دلایلش هم دلایل خوبی است، کسی نتونسته رد کنه، اشکالاتی بهش شده، ولی اشکال قانع کننده که رد بکنه کلام های آخوند رو نداریم. اگر این چنین باشه، دیگه نوبت به اصول عملیه و سقوط این دلیل اجتهادی از دست رفتنش گرفتارش نمیشیم. اگر در کتاب در سنت به یک مطلبی امر شده باشه معنای امر چیه؟ روشن برای ما دیگه میشه دلیل اجتهادی. اما اگر نه بگیم که از معنای لغوی نقل شده به چه معنای این برامون روشن نباشه، معانی مختلف درش استعمال میشه، به اون دلایلم که حقیقت مجاز یا مشترک لفظی در برابر مشترک معنوی کم ارزشه و مشترک معنوی را موجه‌تر از مشترک لفظی و حقیقت مجاز بدانید، اینا یه دلایلی است که هیچ گونه ترجیح نداره حقیقت مجاز به مشترک لفظی، مشترک لفظی به مشترک معنوی، هیچ گونه رجحان موجهی، دلیل موجهی بر ارجحیت یکی بر دیگری ما نداریم.
استاد میشه گفت برای مطلوبیت وضع شده؟
بله.
برای مطلوبیت وجود نه استقبال، اینها
بهترینه بایستی استقبال شده. این همون میشه مشترک معنوی ده، این عبارت نخرای مشترک معنوی میشه. اونایی که میگن مشترک معنوی یه دلیلشون همینه، امرین طلب کردن، یعنی این مطلوب مولاست. مطلوب مولا گاهی لزومن و وجوبن میشه، گاهی چی؟ ندبن و استحبابن میشه. این همون عبارت نخرای مشترک معنوی هست. منتها خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخون میفرماید که بعدش البته میرسیم به این در جهت ثالثه این رو مطرح میکنه، میفرماید که نه، از امر ما همون چون در آمر هم به نوعی علو معتبر هست و دلایل متعدد داریم که ازش وجوب استفاده میشه، مگر اینکه قرینه باشه که در ندب استعمال بشه، اون خارج از محل نزاست، میرسیم به اون مسئله. این است که در جهت به اصطلاح دوم بحث مرحوم آقای آخون میفرماید که بهتره بریم به سراغ این که خب آمری که امر میکنه در چه شرایطی باید باشه؟ آیا الزامن کسی که امر و این قول مخصوص که صیغه امره از زبان او صادر میشه باید علو داشته باشه تا امر باشه؟ اینجا تقریبا چهار قول داری که استقصا کردیم ما وجود داره. یک قول، قول همون آقای آخوند هست. آقای آخون میفرماید علو معتبره در آمر، اگر علو نداشته باشه هرچه دستور شدت و غلظت هم داشته باشه به اون امر گفته نمیشه، علو معتبره. این خدمت شما عرض کنم یک قول. قول دوم این است که نه، یا علو یا استعلا، یکیش معتبره. یا علو واقعا آمر برتری داشته باشه، مثل خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا اهل بیت پیامبر، یا نه در جامعه معمولی یکی رهبر، رئیس، دیگران پذیرفتن رهبریت رو علو داشته باشه، یا نه اگر علو هم نداشته باشه استعلا بکنه، خودش رو در موضع برتر و بالاتر قرار بده ولو ادعاءن. این قول قائلش کیه روشن نیست کیه، ولی به عنوان یک قول مطرح شده هم در تقریرات کفای مرحوم آقای خویی یا در کلام حضرت امام قدسون در نکنه زحمت افتادی، منتها به عنوان قول مطرح شده. قائلش اندقل بنده نتونستم پیدا کنم، اگر دوستان زحمت کشیدن با هم استفاده بکنیم.
نامین اعتباری که هست معامل داریم یا نمیدارم و نیستر
ولی دیگه اینا هم از علوه الان عرض می کنیم. بله، یه دفعه این است که شخصی که مثلا در رأس قدرت قرار گرفته خودش امر میکنه یا در بخشی از کارهای دیگه معاونهای و چیز کرده نصب کرده اون معاون امر میکنه و اون زیر مجموعه ها که از این معاون میپذیرن به عنوان که این وصل به اون بالاتره. یا مثلا زمانی مثلا فرض کنه امام معصوم باشه، فرض کنه یک والی برای قم تعیین شده باشه، این والی قبل از آنی که حکم ولایت از اون امام گرفته باشه مثل من و شما معمولی بود، حق امر کردن نداشت و امرم میکرد نمیپذیرفتیم، ولی وقتی که رسما منصوب میشه به عنوان والی به عنوان استاندار دخل تصرف میکنه، امر صادر میشه، بله دیگه سلسله مراتب همین میشه، عرفش همین، هیچ فرقی نمیکنه، میرسیم یه لحظه صبر بکنید الان میرسیم بهش. خب پس بنابراین قول مرحوم آقای آخوند است که در واقع علو معتبر، علو باشه همون امر درست میشه. قول دوم این است که یکی از این دوتا معتبره، علو یا استعلا، که از کردم قائلین قول خیلی روشن نیست. قول سوم این است که هر دوتاش معتبره، هم یعنی زمانی امری که صادر میشه میتونیم بگیم این امر هست، هم واقعا آمر برتری داشته باشه رئیس، یا و همچنین چی موضع استعلا داشته باشه، موضع برتری و اون آمران امر کردن و آمریتش رو بروز بده، نشون بده. مرحوم صاحب قوانین در صفحه 81 جلد 1 شون میگه بله هر دوتاش معتبره. همچنین از کلام امام خمینی رحمت الله علیه در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 239 اعتبار هر دوتاش استفاده میشه از کلامش. حالا اجازه بدید داریم نقل اقوال میکنیم تا ببینیم که کدوم یکی از این چهار قول درسته. قول چهارم قول مرحوم آقای بروجردی است که عدم و اعتبار احد ما. ایشون میفرماید که در امر آمر نه به اصطلاح علو معتبره نه استعلا معتبره، ولذا هیچ کدومش معتبر نیست. در نهایت الاصول نظر ایشون اینه که هیچ کدومش معتبر نیست. خدمت شما عرض کنم که از این چهار قول
معنای لغوی هم رو اینجا داریم که
اصطلاحی، در اصطلاح، در اصطلاح که طلب کردن به قول مخصوص به این ما امر میگیم، آیا در این امری که اصطلاحاً در اصطلاح فقه و اصول خصوصا در بحث اصولیمون ببینیم آیا از این امر چه استفاده میکنیم، ما داریم اونو داریم بحث میکنیم. این است که آیا ببینیم در این علو معتبره یا استعلا یا علو یکیش معتبره یا هر دوتاش معتبره یا هیچ کدام معتبر نیست. چهار قول بیشتر نداریم.
صحبت داری و طلبش از عالی بیشتر،
بله دیگه ببینیم آیا ببینیم اگر چنانچه مثلا یه همبحث از همبحث دیگر امر بکنه بهش، بگه من به شما امر میکنم، آیا به این در اصطلاح اصول امر گفته میشه با اینکه علو نداره؟ رضا فرمودید بحثمون اینجاست. مرحوم آقای آخوند میفرماید فقط علو داشتن کافی است در امر، ولو استعلا نداشته باشه.
نه
بحثمون در
اجره،
بله بحث کردم دیگه، بحثمون در اون اصطلاح، بله اصطلاح امر حقیقت باشه در طلب مخصوص که با همون صیغه امر یا به هر شکلی که امر صادر بکنه.
بله.
نه نه الان در اصطلاح، در بحث اصطلاحی شه، هیئت بنده به هر شکلی، حالا یا بگه من به شما امر کردم امر میکنم، یا بگه ازرب جنی به ما این، یک این چنین دستوری صادر بکنه. خب اینجا مرحوم آیه حضرت مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که ما علو را معتبر می‌دانیم، علو را معتبر می‌دانیم. علو باشه همون در اصطلاح بهش امر گفته میشه، برای اینکه در زبان عرب و در ادبیات عرب طلب به سه قسم تقسیم شده، یک امر داریم، یک التماس داریم، یک سؤال و استدعا داریم. اگر عالی از پایین چیزی طلب بکنه علو داره، این بهش گفته میشه امر. اگر عالی از پایدانی چیزی مطالبه بکنه، طلب بکنه، بهش گفته میشه امر، ولو اینکه استعلا هم نداشته باشه، متواضعانه بخواد. مثل اینکه رئیسی از یک آبدارچی معمولی مثلا اداره میگه پدر جان لطف کن زحمت بکش، اولین کاری که وارد شد این است که یه پارچه آب بذار روی میز من و نمیدونم این وسایل گرمایشی را هم روشن کن تا رسیده، اولین کارت این باشه. خیلی متواضعانه.
علوف نداره اینجا
استاد. چرا نداره؟
به حقیقی نداره.
علوف نداره.
استعلا نداره.
دقت بکنیم.
استاد بحث ما
فکر بکنیم.
اصول بحث علوف و حقیقی.
علوف و نه نه اصلا. اینم حقیقیه، اینم رئیسه. این رئیسه. سرنوشت اداره جامعه دست اوست. حالا آیا به حق نابحقه کار نداریم؟ علوف داره بس چی؟ علوف داره. ولو که اینجا استعلا نمی کنه، خیلی با خضوع و خشوع با تواضع، پدر جان من نوکر شما هستم، شما بزرگ همه ما هستی در نداره، از این حرفا بزنه، نهایت درجه تواضع نشون بده، استعلا و برتری خودش رو ابراز نکنه، ریاست خودش رو به رخ طرف نکشه. ولی خب علو داره، این امره، لانه صدر من العالی الدانی، به قول آقای آخون ولو صدر مستخفزن لجناهه، با نهایت تواضع این علوه. اما اگر نه مساوی، باز از مساوی چیزی بخواد، در اصطلاح عرب ها بهش التماس میگن، پایین از بالا اگر چیزی طلب بکنه، همین سر آدر بیاد بگه که به من وام بده، به من مرخصی بده، و اینا میگه بده، یه نوع ظاهرش امر دستوره، ولی خب چون از پایین به بالاست بهش سوال و استدعا گفته میشه. این است که به نظر میاد بیان مرحوم آقای آخوند بیان خوبی هست. علو داشته باشه، علو داشته باشه در تحقق امر کافی است، ولو استعلا نداشته باشه.
استعلا در زبان نباشه، اما خود به خود همین که داره امر میکنه استعلا توش قابیده، همون حرف حضرت امام میشه، یعنی هر علو توش استعلا هست.
نه نه نه، اینطوری نیست، اینطوری نیست. استعلا خودش زبان خاص خودش در و علو به شما بین، پس شما بین علو و استعلا فرقی قائل نیستید؟
در مقام رتبیه.
استعلا ببینید ادعای برتری است، به زبان آوردن برتری است، این لازم نیست. این در از حالا در این بحثی که چهار گوله فرق قائل شدن بین استعلا و بین علو، حالا حضرت عالی میفرماید نه فرق نیست، نه فرق هست. خب به نظر شما صحیح باشه، ما که نفی نکردیم، به نظر ما نه اشتباهه، علو باشه کافیست، ولو اینکه ایشون صراحتا میگه اگر کسی مستخفزن باشه، متوازن باشه، به این امر گفته نمیشه. حالا شما میگید کاسه داختر از آش میشید در دفاع از بیان ایشون؟ ایشون نه، ایشون میگه دوتاش باید باشه، هم علو باشه هم چی؟ سیلا باشه، هر دوتاش باید باشه. مرحوم آقای آخوند میفرماد نخیر، علو باشه ولو استعلا نباشه، استخفاض باشه یعنی تواضع باشه، فروتنی باشه. میگه پدر جان من شما عزیز ما هستید، بزرگ همه ما هستید، احترامت به ما واجبه، نوکر شما هستم، اولین کار که میکنی این کار را بکن
بکن.
نه 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 اصلا این چنین نیست، دقت بکن. میگه این کار را بکن. ببینید دارید نظری حرف میزنید، بی دقت حرف میزنید. ولذا اگر این آقا فردا پس فردا این کار را نکنه بهش میگن عجب آدم نفهمیه، با اینکه رئیس با اون ادب بهش گفته بکن این کار را نکرده، مذمتش میکنن، اوغلا مذمتش میکنن. شما اگر بگید نه مذمتش نمیکنن، با کمال معذرت دیگه باید در جزء اوغلا بودنشون شک کنی. واقعا اینطوری، یعنی اگر کسی بیاد خیلی مؤدبانه به زیر مجموعه خودش اینچنین امر بکنه ولی متواضعانه، ایشون هم بشنوه و بفهمه و همه مجموعه هم میدونن که بالاخره این رئیسه، این مرد درجه یک این مجموعه هست.
رئیس اون استعلاف
اون دلش هم اول شما اصلا تا گفتید امر نیست، حالا شما دیگه 180 درجه عوض شده دیگه استعلاف هم نیست. خوب دقت کنید بیان مرحوم آقای آخوند این چنینه، بیان مرحوم حضرت امام هم در مناهج الوصول هست، ببینید خوب اگر نظر ایشون رو تایید کردید هیچ اشکالی نیست، هیچ گونه در و دروازه اجتهاد بسته نیست. اما خب منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم، نه، شخصی اگر عالی باشه، علو داشته باشه ولو استعلا هم نکنه، برعکس استعلا را نشون بده، عرف و غلا اون را چیه؟ امر میدونن و لذا اون طرف را مذمت میکنن، مذمت میکنن. پس اگر این امر نیست حق مذمت ندارن. خواهیم گفت یکی از دلایلی که امر دلالت بر وجوب میکنه اگر از عالی صادر بشه این است که باید الزاماً شخص انجام بدن، اگر انجام نداد جای توبیخ و مذمت داره. خب این بحث پس بنابراین ما نظر مرحوم آقای آخوند رو تأیید میکنیم که همون علو هست، علو شرطه و علو هم کفایت میکنه ولو استعلا هم نباشه. سومین بحثی که اینجا مطرحه که آیا امر، ببینیم حقیقت در چیه این معنای امر، همین امری که گفتیم حقیقت هست در طلب به قول مخصوص که در اون صادر کنندهش هم گفتیم علو معتبر شد، در چه حقیقت داره، به چه معنایی وضع شده. اینجاست که باز اینجا اقوالی هست، یه قول این است که حقیقت در وجوبه، یه قول این است که مشترک لفظی بین وجوب و ندبه، به هر دوتا جدا جدا وضع شده، یه قول این است که نه مشترک معنوی هست و به اون طلب مطلق وضع شده، منتها طلب لهو قسمان وجوبیون و ندبیون. اینجا هم مرحوم آقای آخوند و پیروان ایشون حقیقت در وجوب را به اصطلاح ادعا می کنند و 5-6 تا دلیل خوب و قانع کننده هم دارند و نظر صائب هم بیان مرحوم آقای آخوند هست.
بحث قبلی تموم شد؟
بله بحث قبلی
تموم شد. یه صورت انتخاب کردید، همون صورتی که میگه یکیشون باشه کافی، چرا اون رد باشه؟
از کردم اون همینه، اون میگه اگر که مثلا چون خیلی مهم نیست تعرض نکنه. خب اگر اون اگر علو باشه که همون نظر آخوند میشه، اما اگه میگه نه استعلا باشه، خب نظر خیلی روشنه. میگه اگر کسی امر صادر بکنه موضع برتر به خودش بگیره، به این امر گفته میشه ولو این که در واقع علو نداره. یعنی اگر شما به هم بستون بگید برو به من امر، به اصطلاح من به تو امر میکنم برو به من آب بیار، عرفن این رو امر نمیگن،
ادعا نمیکنه.
خب ادعا میکنه، خب یه ادعاییست که مجازیست، حقیقتا به این امر گفته نمیشه، صحت سلب داره و خیلی هم اگر چنانچه ادعا بکنه میگن خب چطور آدم بالاخره عاقلی نیست، تو چطور این چنین برتری میکنه؟ بله
یه شخص اصطلاح با خودش میگیره به خاطر این نیستش که نمیگن لما تعمرونی چرا من ام کردی.
خب پس من بعد اون یه بحث دیگه از آخوند مد اون خب پس من بعد در حد امر کردن نیستی نباید امر بکنی.
نه امر برای اصطلاح به کار نرفته، اگر اون شخص مورد توبیخ قرار بگیره
اون که در آخوند مطرح میکنه اصلا در اینجا نیست، اون یه بحث دیگه است. بحث اون سر این است که آیا اون قولی که میگه یکیش باشه امر واقعا حقیقتا محقق میشه، حالا یا علو که آخوند اینو پذیرفت، اگر نه علو هم نبود استعلا هم باشه امر میشه حقیقتا. ببینیم آیا این درسته که فرمودید بهش تعرض بکنیم. نه نیاز به تعرض نداره اصلا، این درست نیست. این چرا؟ صحت سلب داره. یعنی اگر شما به هم بحث خودتون موازی و مساوی خودتون هرچ با استعلا و برتری و آمرانه و قیافه آمرانه بگیرید امر بکنید، عرف میتونه بگه که این امر نیست. ولو ایشون خودش رو در لباس آمر نشون میده ولی این امرش امر نیست، عرف اینو میتونه سلب بکنه. دروغ هم نیست، صحت سلب داره. بله واقعا اون کسی که علو داره امر بکنه ولو متوازان امر بکنه اونجا صحت سلب نداره. پیغمبر اسلام یا امام معصوم یا کسی که در جامعه رهبریت او به هر راهی جا افتاده امر بکنه ولو متوازان امر بکنه، از امر او چون علو داره صحت سلب نیست، کسی نمیتونه سلب بکنه. خیلی روشنه. این است که گفتم زود رد بشیم، خیلی بحثش روشن و نیازی خواه میرسیم. یه لحظه اجازه بدید، اونا دلایلی است که آقای آخوند میاره. مرحوم آقای آخوند چند دلیل آورده که امر حقیقت در وجوبه، نه مشترک لفظی بین وجوب و ندبه، نه مشترک معنویه، نه حقیقت در وجوبه. به چند دلیل، ایشون تقریبا 5-6 تا دلیل، البته یکی دو تا دلیل ایشون خودش آورده و یکی دو تا دلیل هم اونایی که با مرحوم آقای آخوند همگام هستن، مجموعا 5-6 تا دلیل روشن و به نظر حقیر قانع کننده بر دلالت امر بر وجوب آورده شده. یکی از اونها تبادر وجوبه. یعنی واقعا در عرف و غلا اگر کسی مقام عالی داره امر صادر بکنه، در بین و غلا جا میفته که یک وجوبی و یک لزومی به گردن این مامورین گذاشته شده. تبادر این معنا میکنه، این سباق به ذهن همینه. فرض کنید پدری به فرزندش دستوری میده، رئیسی به مرعوسش، رهبری به جامعهش دستور میده، چه تبادل میکنه به ذهن؟ حالا عمل میکنن یا نمیکنن اون بحث دومه، امتثال امر میکنن یا نمیکنن بحث دومه، ولی تبادل وجوب میکنه. این دلیل اوله و دلیل خوبی هم
وجوب شرطی. یعنی
بله دیگه دقت بفرمایید، وجوب وجوب الزامی است، بعد وجوب الزام ازش استفاده میشه. ولی اگر چنانچه تبعیت نشه، شما بگید آه من فکر نمی کردم لزومی و وجوبی باشه، فکر کردم اصل مطلوبیته، فکر کردم مستحبه، میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، و غلا از شما نمیپذیرن این عذر آوردن رو. خواهیم گفت میرسیم بهش. خیلی روشن از بیان این که کسی عرض کردم این مرحله اول محرز شده باشه که این آمریت داره، علو داره، عالی برتری داره، اگر امر صادر بشه بکنه قرائن و شواهدی بر استحباب اینها نباشه ازش وجوب تبادر میکنه. ولی خود جناب عالی اگر پدری امر بکنه پیش در محضر شما به پسرش که اون کتاب را به من بیار، اون بگه نمیارم، شما حمله بر بیادبی او میکنید، حمله بر گستاخی او میکنید، او را مذمتش میکنید. اینا همش چیه؟ منشأش این است که چه تبادر میکنه؟ لزوم و وجوب تبادر میکنه. این یک دلیل، دلیل روشنی هم است. اجازه بدید دلایل دیگه یه لحظه اجازه بدید.
ماده امر در مورد الان بس کفایه بس علمایی در اون ماده امری که
عرض کردم، ببین الان داریم، الان داریم در اصطلاح امر به چه گفته میشه، به هر شکلی که این امر از آمر صادر بشه، سه ماده امر را استعمال بکنه چه نه به عنوان صیغه امر بگه، فرقی نمی کنه، هر دو یکیه دیگه اینجا.
ولی مباحث خاصی شده در
اون
ماده امر
گذشته است. نه چرا، بعد میرسی. و اما در اصطلاح بیان آقای آخوند رو مطالعه بفرمایید، میگه هازا فی لغت، که بحثمون تا کنون در لغت بود، و اما فی الاصطلاح ایشون میفرماید یه نقلی شده که نقل به اصطلاح نقل شده به این معنا که در اصطلاح امر وضع شده به قول مخصوص. بعد ایشون میفرماید خب اگر به این معنا نقل شده باشه دیگه اشتقاقات اینا عملا از اون چیه ممکن نخواهد بود، جز جوامد میشه. ولی اینو نمیپذیره، میگه بله به نظر میاد که همون، اگر بپذیریم که نقل شده از معنای لغوی در معنای اصطلاحی به معنای جدیدی، لو قبلنا این نقل را، یعنی خیلی نمیپذیریم، اگرم بپذیریم این نقل را، خب این نقل شده به طلب کردن، طلب به قول مخصوص منظور اینه، یعنی وضع نشده به قول مخصوص. اگر وضع شده باشه به قول مخصوص، حقیقت در قول مخصوص باشه، نه معنای مصدری دیگه نداشته باشه، نه اون منظور نیست، آقای آخوند این رو نمیپذیره. نتیجه این میگیریم که پس بنابراین اینجا علو وگر معتبر باشه که هست، به دلایل متعدد این ظهور در وجوب داره. اولین دلیل، دلیل همون تبادره و واقعا هم این طوریه. اگر کسی مثلا یک معلم محترمی از شاگردش چیزی امر بکنه بخواد، پدری از فرزند خودش، یک رئیسی از مرؤوس خودش، امامی از مأموم خودش چیزی طلب بکنه جدی، اون شخص به ذهن عموم مردم تبادر میکنه که باید این کار رو انجام داد.
اخلاقا نشد.
نه،
چون حق به گردن شما داره، این امر هم بر مطلوبیت داره برایشون، اینه بهتره.
منظورتون چیه اخلاقا نشرعن؟
وجوب نمیاره.
به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ چرا پس مذمت میکنن؟ چرا؟ نه عرض میکنه، ببینید بحث من، بحث مثلا همین، عموم مردم، عموم مردم این رو لزوم را استفاده میکنن، اخلاقا اینها را شما دارید قید میارید. دلایل دیگر رو دقت بفرمایید، روشن میشه آرام آرام که تبادر معناش چیه. مثلا دلیل دومی که آیه آخوند میاره، این آیه مبارکه سوره نور هست، آیه 63. این آیه مبارکه دستور خداوند این است که امر پیامبر من رو باید اطاعت کنید، اگر اطاعت نکنید از امر پیغمبر، منتظر فتنه و منتظر عذاب علیم باشید. آیه مبارکه اینه، در معالم هم بود و ظاهرا در اصول الفقه و اینا این تعرض شده بود به این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه این هست که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، عن امره ضمیر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده. خب فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسند و در بر حذر باشند کسانی که
امور در اینجا
صد. بله،
اینجا من عوامر نیست، اموره.
ان امره، امر کردن او، دارید نظری اشکال میکنید. یخالفون ان
پیامبر.
بله،
یعنی بحث نبوت پیامبر.
نه نه، ان امره، امر کردن که گفته اینجا، این به معنای نبوته. یخالفون ان امره، یخالفون ان یصیب ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. خب اگر چنانچه امر ظهور در وجوب نداشته باشه، مثلا استحبابی باشه، مخالفت با امر استحبابی چرا مستوجب عذاب علیم باشه یا مستوجب چی؟ فتنه و مصیبت و حوادث ناگوار باشه. دلیل دیگری که برای وجوب آورده شده که ان ظهور در وجوب داره این آیه است و دلیل خوبی است. دلیل سوم این روایتی است که تقریبا شیعه و سنی هر دو نقل کردند در وسائل جلد دو باب سه حدیث چهار. همین باز روایت معروفی است، پیامبر اسلام فرمود لولا ان اشق علا امتی لامرتهم بالسواک، اگر منشأ مشقت نمی شدن با این امر کردنم برای امتم لامرتهم بالسواک، امر می کردم که چیه اینا حتما مسواک بزنن. و ظهور روایت در چیه؟ یعنی امر دلالت بر وجوب میکنه که اگر این امر بشه توأم با مشقت، و الا امر استحباب مشقت نداره که، امر استحبابی را به سهولت مردم ترکش میکنن، دوست داشتن انجام میدن، دوست داشتن انجام نمیدن. ولی لذا شما نماز صبح اگر ترک بشه خودت رو مذمت میکنی، اما نماز شبت رو ترکم بشه میگه خب نهایتا مستحب دیگه الله ترک شده. بگر این که آدمی باشید خیلی متعبد باشید که ناراحت بدونید خودتون رو، و الا نه، این است که امر کنه به نوعی توش مشقت است. مشقت زمانی میشه که چیه؟ یه بحث اخلاقی اینا را مطرح نکنید، خواهش میکنم. اینا یه بحث هایی است که
کلمه لعشقه قرینه میشه که منظور از لعمرتهم امر وجوبیه.
خب باشه، پس بنابراین به وجود در وجود استعمال شده.
خب در وجود نگفتیم که، گفتیم مطلوبیت. حالا
قرینه نه، حالا اجازه بدید بگید، بذارید ادله دیگر آقای آخوند رو مظلوم نکنید، بذارید روشن بشه. کدوم؟ خیلی روشنه. دلیل چهارمش باز بیان دیگری است که از برخورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، داستان بریره هست. بریره خودش کنیزی بود، شوهرش هم عبد بود. بالاخره بریره آزاد شد، حالا به هر دلیل این روشن نشده در روایت. بعد از آنی که خب آزاد شد، خب قانون شرع این هست که اگر زنی که عقدش خونده شده به یک بردهی به یک عبدی، بعد از آنی که آزاد شد، این مخیر هست که ادامه بده ازدواج رو یا چی؟ یک طرفه به اصطلاح فسخ بشه نکاح و منذر به جدایی بشه. شوهرش اومد به پیغمبر اسلام عرض کرد که ایشون که آزاد شده بنای جدایی میسین که داره، دوتا ظاهرن سه تا هم بچه داشتن، بریره را شما نصیحت کنید که جدایی را انتخاب نکنه. خواستن حضرت بریره را، گفت که شما این زوجت هست، هازا زوجک، این زوج تو هست و بچه ای دارید و اینها، و بالاخره نصیحتش کرد که حالا دنیا میگذره، ساز جدایی نزن، از این حرفها فرمود. بعد بریده گفت که اتعمرنی یا رسول الله، آیا امر میکنی به من؟ اتعمرنی، امر میکنی که میفرماید باش و ادامه بدید زندگیتون رو، اتعمرنی یا رسول الله؟ قال الله، حضرت فرمود نه، من امر نمی کنم، انما انا شافع، من فقط دارم شفاعت می کنم، همین. خب از این چه می فهمیم ما؟ بریره به عنوان یک زن که در عرف زندگی می کنه، یک عقل معیشت در حد متوسط خودش داره، چه فهمیده از بیان حضرت؟ حضرت تابعش میگه که اتعمرنی، یعنی این معلوم میشه که ظهور داره در این که اگر حضرت امر بکنه الزاما من باید تحمل بکنم این زندگی.
مثلا تو این نقض دلیله، یعنی اینطوری بوده که مشترک بوده، نمیدونسه استحبابه یا وجوده. حالا فرموده تو سوال پرسیده که حالا من امر میکنیم به وجوبیه یعنی یا وجوبی نیستش، و اینه چه دلیل خب... سوال بپرسه.
خب به همون دی پس چون نه ببین این طرفشو بگیرید، ظهور در وجوب داره که این چنین سوال میکنه، و الا خب اگر چنانچه مشترک بود صرف مطلوبیت بود هیچ الزامی نداشت، الزامی نداشت که سرش میانداز پایین میرفت به خودش تصمیم میگرفت. بعد حضرت تازه حضرت میفرماید که نه لا نه من امر نکردم به تو، امر نکردم. خب اگر مشترک بود میگفت بله امر کردم، ولی خب امر مشترک بین وجوب و ندبه، اینطوری میگفت. این طرف ترا نمیگیری، فرمود نه من امر نمی کنم. معلوم میشه که امر کاملا چیه؟ ظهور در وجوب داره. قال لا باشه،
چون اکثر وجوبای ظاهرش واجبه، ما تو امر که داریم میگیم مستحبن.
باشه هیچش قبل نه اونایی که اون بالاخره دلیل داریم، ولی این همه ما 17 رکعت نماز واجب داریم امر بهش شده، صدها امر به نمازهای مستحبی داریم، تخصیص اکثر لازم نمیاد. نه قرینه داریم، قرینه داریم که این در به اصطلاح مشکلی پیش نمیاد، هیچ اشکالی نداره، معنای مجازیشه، باب المجاز واسه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا دلیل پنجم، اینا دلایل خیلی خوبی هست، دوستان عزیز خوب دقت بفرمایید، من نمیگم به ذهنتون اشکال نیاد، خیلی خوبه جولان ذهنی داشتن، اما خدمت شما عرض کنم اشکالهای آبکی خودتون رو معطل نکنید. حضرت فرمودید اینجا حضرت در دلیل پنجمیشون امری است که بین گفتار خداوند متعال و شیطان مطرح میشه. وقتی که سجده نمیکنه شیطان، خداوند میفرماید که بل ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک، چه مانعی شد که وقتی امر کردم سجده بکنید، چه مانعی شد تو سجده نکردی؟ اولا جنبه به نوعی توبیخ و عتاب داره. خب اگر سنانس مشترک بود، شیطان میگفت که خدایا تو که خودت میدونی الحمدلله این امر مشترک معنویه یا مشترک لفظیه، من جنبه ندبش رو گرفتم، چی حرف حسابی شما؟ معلوم میشه که امر ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوب داره، و دیگه اخلاق اینها رو دیگه خدا را شکر که شیطان یاد نگرفته از بعضی ها، ولی جواب میداد و مشکل ایجاد. در هر صورت پس بنابراین اینم دلیل دیگری هست. دلیل
استاد معمولا اشکالی که منقول از صحبت برخی از آقایونه، مثلا مرحوم خویی، مرحوم امام، اینها خب. راحت تر میپذیرید؟
نه ببینید نه ولی نه ما نپذیرفتیم، ولی خیلی مخالف داره، خیلی اشکال شده بین آیا بین دلایلی که من مرحوم آقای آخوند آورده، اشکالاتی شده بهش، ولی اشکالات وارده نیست. دلیل آخریش رو اجازه بدید اینم عرض بکنم. دلیل دیگر در سوره مبارکه یوسف هست، آیه 32، بعد از آنی که اون جفسازی ها را زنان مصر کردن، زلیخا اینا را جمع کرد و بعد حضرت یوسف را دیدن که گفتن هاشا لله این ها دا الا ملک کریم، آدم های منصفی بودن، دیدن که نه جا داشته که زلیخا این سنین غش بکنه و اون مذمت ها بی مورد بوده و ما هر کدومون بودیم، ما هم همین کار را می کردیم، عملا تایید کردند و گفتن حالا می خواهید چه کار کنی؟ آیا امیدی هست که برسی به اون امیال و آمال آرزوهات؟ زلیخا داره این چنین جواب میده که لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن. نه خب شون گفت که من بالاخره ازشون میخوام، امرش میکنم که کاری بکنه. لئن لم یفعل ما آمره لیستننه. خب امری که استحبابی باشه سجن نداره، ولذا هم گوینده هم شنونده از این امر چی فهمیده. ها اینجا ببین اونا که اشکال میکنن اصلا ساکت ساکت
هم اشکال همون اشکال
اینجا هم فرمودید. این است که خیلی روشن خدمت که مرحوم است که این چنینه. پس بنابراین ولذا بیان مرحوم های آخون از کردم، من هیچ الزامی ندارم شما نه مقلد آی آخون باشید نه مقلد بنده باشید نه هر کس دیگر. بحث خوبی هست، ولی انصاف مطلب این است که اون میزان را انصاف قرار بدیم. دلایل دلایل خیلی روشنی است، خیلی به وضوح ظهور در وجوب داشتن امر رو ثابت میکنه این ادله، و اشکالاتی که وارد میشه اشکالات بله
چیزی عرفی. اگر دو تا نفر مساوی باشن بگه اگه امر نکنیم مجازات میکنن، از این چی بود؟
کدوم
دو نفر مساوی هم بست هم بست؟
خب
اگه بگه آقا مثلا این کارو باید انجام میده، اگه انجام ندی برای مجازات در نظر گرفتن،
اصلا عرف و قلام میگه که اصلا این غلط حرف میزنه، چون جنبه آمریت و بالایی نداره، اصلا این خطابش غلطه، تکلمش، مگر اینکه شوخی بکنن اون یه بحث دیگه است. به شوخی بله بنده ایسکونه برتری به جناب عالی ندارم، میگم خوب گوش کن، اگر به تذکراتم گوش نکنی جات زندان ها، میری شف ما آب و خنک میخوری یا بله منوان شوخی میشه گفت، اما اگر نه کسی جدی حرف را بزنه حرف لغو و غلط هیچ که از زبانش خارج میکنه، هم وقت خودش رو تلف میکنه هم وقت دیگران رو. خیلی روشن این طوریست، اگر چنانسه علو نداشته باشه چنین خطابی حق نداره بکنه. خب این بحث بله چرا نسبت به حضرت یوسف که علو داشت بردهش بود دیگه، مگه این چنین نه چه گفت حقیقی نه چنین نیست، خیلی از علوه ها ممکن حقیقی بود، نخواه علوه جا افتاده بود بردش بود. خب یک مطلبی یه صلوات ختم بفرمایید. این بیاناتی که مرحوم آقای آخوند به عنوان دلیل مطرح شده بود، برخی در بیانات خودشون بود برخی دیگران به نفع آقای آخوند آورده بودن، از کردم به نظر حقیر خیلی روشن ظهور در وجود داشتن امر رو میرسونه. ما یک بحثمون در مسئله سرقت بود که دیروز عرض کردیم در رابطه با سرقتی که بحثمون در شرایط سرقتی که منجر به قطع ید میشه، نوعاً شرایط سارق رو مطرح کردیم و عرض کردم که بین مشهور و مرحوم آقای خویی، مشهور و مرحوم صاحب جواهر تقریباً قریب به اتفاق، به طور مطلق اگر اون شرایط سرقتی که منجر به قطعیت باشه فراهم بشه خوب قطعیت خواهد شد. استثنایی در برخی از روایات بود که در تیر و در احجار رخامی و حجار رخام و بعضی از سنگهای قیمتی و ارزشمند و مثلا سنگ مرمر چنین چی سنگهایی اینجا و همچنین در تیر اگر سرقت صورت بگیره ولو شرایط دیگرم محفوظ باشه، در حرز باشه سری باشه و اینها، مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر از بزرگان خصوصا مرحوم آیت الله سید عبدالعلی سبزواری خیلی قاطع میگه که این روایاتی که در رابطه با تیر و احسان اینها هست ما نهایتا نمیفهمیم، باید این رو ارجاع بدیم به اهلش. مشهور که به این روایات عمل نکردن، اعراض نکردن، و خیلی قاطع میگه که هیچ فقیهی نباید در اینجا تردید بکنه و الا برای هر یک اینچنین روایتی ما تردید بکنیم، اساساً فقه ویران میشه و از بین میره. در نتیجه همون حرف حرف مشهور هست و اگر سرقت با اون شرایط صورت بگیره فرق نمی کنه، تیرن باشه احجارن باشه همون قطعیت سر جای خودش هست. اما مرحوم آقای خوی می فرماید نه، ما این روایاتی که درباره تیر و احجار داریم روایات معتبره است، ولو مشهور به این عمل نکرده و نکنه. چرا حالا این استثناء شده ما چراش نمی فهمیم. روایت معتبره وقتی میگه در تیر لا یکتع و ید و سارق، ما این رو نمیتونیم کنار بگذاریم و به نظر حقیر میاد حق با مرحوم آقای خویست که ظاهرا دیروز تعرض کردیم و چندین روایت هم خدمت شما عرض کنم، مثل معتبره قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام که این علی ان علیه السلام اوتی بالکوفه، ظاهرا دیروز روایت را مثل این که خوندم
نخوندیم.
خب پس اینو ان علی ان علیه السلام اوتی بالکوفه برجل سرق حماما فلم یقطعه و قال علیه السلام لا اقطع فی التیر، من در تیر قطعیت نمی کنم. و تیر مطلقه، در مصداقش حمامه از کبوتره و شامل مثلا قناری هم میشه، تاووس و توتی هم میشه. اگر کسی چنین پرندهی داره نگه میداره شخصی سرقت بکنه، حضرت فرمود لا اقطع فی التیر. شبیه همین روایت دیگه هست از امام صادق علیه السلام، لا قطع علی من سرق الحجاره، یعنی الرخام و اشباه ذلک. در حجاره هم چنین روایت معتبره ای داریم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که لم یوجد عاملون بها، به این روایات هیچ کسی ما ندیدیم که عمل کرده باشه، در نتیجه به راحتی میذارن کنار و مسئله قطعیت در تیر و در حجاره را علی رغم این که چنین روایات معتبره هم داریم تقریبا مشهور و متفق علیه. اون دو مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی میفرماد نه نمیپذیریم، ولی شاگرد ایشون مرحوم سید عبدالعلی سمزواری میفرماد نه، من قول مشهور را باید گرفت. خب چرا قول مشهور را باید گرفت؟ چرا روایت معتبره ای که نه احتمال تقیه درش هست، سندش مشکل نداره، دلالتش روشنه، ولی زب به نظر میاد که حق با مرحوم آقای خویس و روایت
جمع کرده.
بله
میشه جمع کرد.
چطور میشه در؟
ما باید به اون زمان نگاه کنیم.
اینکه گفت این تعبیرم میگم اشکال نظریه اینه، چون تباین صریح داره بین روایت.
اینجا میگیم کمتر بوده قیمتش به خاطر همین گفتم.
یعنی چی؟ کمتر بوده باشه دیگه، کمتر باشه که اصلا قطع نمیخواد
دیگه. اگه قطع نمی‌کردن
دقت کن عزیز من، قانون تعارض رو خوب بخونید، در کفایه وقتی که تباین درش هست میگه من قطع نمی‌کنم مطلقه. اگر مطلق نبود که خب دیگه اصلا جایی بحث نبود که یک تیر یک بله به طور کلی است اصلا لا نه ببینید میگه لا قطع، این عزیز من قطع نفی جنس میکنه، ادبیاتتون نمیدار تقویت کنید. چطور ما میتونیم در تیر یا در هجاره فرق نمیکنه؟ نه ببینید
انصراف داره اصلا که کمتر قیمتش
چی انصرافی از اصلا این تو اگر این چنین بود که اینم یک صاحب جواهر شما نگاه کنید سه چهار صفحه خودش معطل میکنه و در نتیجه دلیلش این میشه که خب به این روایات کسی عمل نکرده، ولی اگر مسئله دونه اون حد سرقت بود که این جایی بحث نیست، این تعارض پیش نمیاد.
الان پرنده‌های زینتی هست که شاید 1 میلیون تومان
1 میلیارد باشه عیب نداره، همین ولی لذا قطع میشه دیگه، ولی لذا طبق این روایت باید قطع بشه، ولی لذا به نظر میاد که بیان مرحوم آقای خوی بیان بسیار متینی است، بیان مرحوم صاحب جواهر مقبول نیست. البته خدا همشون رو غریق رحمت کنه، ما احترام و حرمت همشون رو باید حفظ بکنیم، ولی کاملا بیان صاحب جواهر اشتباه از این زهد. ما فردای قیامت نمیتونیم بگیم آقا مشهور به این عمل نکرده باشه. خب بگن که شما مشهور هستن شهرت و عزت میدونید، میگه نه. خب اونجا خب اون فرشته لایق داره بگه که چقدر آدم ساده ای هستی با اینکه مشهور را شما عزت نمیدونی، روایت معتبره معصوم را کنار گذاشتی، مشهوری که عزت نمیدونه بهش عمل کردی.
زاد از شهرتش هم قبول بکنی که گفتن عمل مشهور زخم سند رو جبران میکنه نه عمل کردی.
دارید ما را استثناء هم تایید میکنید، خدا را شکر. باعث شد که این باعث شد این حرف شما یه مصالحه ای بین ما ایجاد شد.
روایت
احزاب فقط بله روایت اصلا اینه، ببینید لا قطع علا من سرق الهجاره. ببینید هجاره نمیتونیم بگیم با این لای نفی جنس، نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه و الهجاره که جمع محلای بر الافلام، اون وقت بگیم که حتما اینجا ممکنه منظور چه باشه، به کمتر از به اصطلاح اون ربع دینار باشه. نمیتونیم این رو بپذیریم واقعا، اصلا روایت چنین بلایی به سر روایت در آوردن ظلم به معصومه. روایت خیلی روشنه، دلالتش خیلی روشنه.
چه مناطی داشته بین سنگ و تیل؟
هر همون دیگه. پس بنابراین به جای اینو با بهتر همه این طرفشه بگیم که نمیدونیم چیه علتش، معصوم چنین فرموده، علتش چیه نمیتونیم بفهمیم. تازه فرمودی اینو بهتره بگیم تا اینکه نه روایت معتبره را کنار بگذاریم چون مشهور به این عمل نکرده خوب عمل نکنه. این بحث تمام میشه. بحث جدید را دوستان خواهش میکنم فردا حتما مطالعه بفرمایید
که
داره میرسیم دیگه، داریم شروع میکنیم. تا کنون بحثمون در شرایط سارق بود، میرسیم به شرایط مسروق. اولین شرطی که در شرط مسروق هست ربع دینار باید حتما باشه، اون مسروقی که به سرقت رفته. اینجاست یکی از باز بحث‌های بسیار پیچیده و موزل همینه که آیا ربع دینار باشه، خمس دینار باشه، ثلث دینار باشه یا درهمین باشه. تقریبا 5 طایفه از اخبار داریم. اینجا هم باز مرحوم آقای خویی در مقابل مشهور محکم ایستاده که میگه نه، به نظر ما همون خمس دینار درسته نه ربع دینار.
منظور از دینار میزان ارزش مالی
خواهیم گفت. دینار منظور اون دیناری که 18 نخود طلای خالص و رایج باشه. حضرت فرمود
بس چیزی نیست، منظور در ارزش مالی اون زمانیش نبوده، بحث طلا
بودنش، بحث همون طلا بودنشه که این سنین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا بفرمایید
بحث طلا و نقرش رو اگر بخوایم چیز بکنیم،
خب
در مورد مهریه حضرت زهرا ظاهرا نقض وارد میشه که بالاخره از تعمیر یک در رو فروختند و خلاصه نهری از زهرا رو دادن. همون میزان در واقع دینار رو به منان حساب بکنیم، قیمت در الان بایستی بشه مثلا حدود 70-80 میلیون تومان و این رو این سازه در واقع
نه زمان رو شما تسمی
کنیم. ارزش مالی در واقع دینار منظوره، نه طلا و نقره بودن.